أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاعات و نماز و روزاتون قبول باشه، انشاءالله قبول حق باشه. ما در این دو جلسه که این هفته و هفته آینده در خدمت دوستان هستیم، عنوانی رو فکر کردیم شروع کنیم تحت این سرفصل، نگاهی به جایگاه انسان در قرآن کریم. ما برای این گفتگو امروز انشاءالله، حالا اسکجول برنامه‌مون اینه که 45 دقیقه بنده صحبت کنم در محضر دوستان، 45 دقیقه هم میذاریم برای پرسش و پاسخ و گفتگو، و 15 دقیقه هم زمانو برای یه حالا مناجات و یک ذکر توسلی که انشالله در انتهای جلسه خواهیم داشت طبق نظر دوستان. این 1 ساعت 45 دقیقه به وقت تهران، ساعت 2 شروع کردیم، انشالله تا 3:45 برنامه رو به پایان میرسونیم طبق همین روالی که عرض کردم. حالا عرض شد که ما دو جلسه تعریف کردیم برای این گفتگو، نگاهی به جایگاه انسان در قرآن کریم، ولی این گفتگو از اون سرفصلاییه که جلساتش اصلا عدد نداره، یعنی به تعداد آیات قرآن میشه جلسه گذاشت. برای اینکه جایگاه انسان در قرآن کریم اینطور نیست که مثلا یه آیه یا دو تا آیه یا 10 آیه یا 100 آیه مربوط به جایگاه انسان باشه. کل قرآن کریم مربوط به جایگاه انسانه. و حالا بنده یه نکته رو میخوام الان تقدیم کنم، و اون نکته این که اگر از این مجموعه این دو جلسه که در خدمت دوستان هستیم همین یه دونه جمله رو ما بتونیم انشاءالله بگیریم و بهش عمل بکنیم، کفایت میکنه. یعنی همه قولی که ما میخواییم برای این دو جلسه داشته باشیم برای شنونده ها، همین یه دونه مطلب کوتاهی که الان ابتدای سخنم میخوام بگم کافیست، و اون اینه که ما یه بار قرآن رو تو این شبها و روزهایی که ماه قرآن هست و ماه نزول قرآن هست، از این جایگاه بررسی بکنیم که انسان رو چجوری تعریف کرده، جایگاه انسان در قرآن کریم کجاست. همین، یک بار قرآن رو مطالعه کنیم با این نگاه که انسان رو به ما معرفی کنه. هر آیه‌ای رو که نگاه میکنیم ببینیم آیه چه ربطی به انسان داره. این خلاصه ای سخن. حالا تفصیلش، تفصیل مطلب این که خب ما الان قرآن کریم رو وقتی باز میکنیم، سوره حمد وقتی ازش عبور میکنیم که البته اونجا هم ساعت هم میتونیم بحث رو ادامه بدیم، فعلا حالا وارد سوره بقره وقتی میشیم میبینیم که در آغاز سوره بقره از 3 گروه متقین و منافقین و کافران صحبت میکنه، و در آیات که میاد در 5 تا آیه متقین رو توصیف میکنه، در 2 تا آیه کفار رو توصیف میکنه، و در چندین آیه حدود 11 تا آیه منافقین رو توصیف میکنه. خب از همینجا همین قسمت بس توجه داشته باشیم به این نکته که حالا ما وقتی مثلا میخونیم این آیاتو تو ذهنمون اینجوری میاد که خب این توصیف منافقینه، این توصیف متقینه، این توصیف کافرانه، در حالی که هر ستای اینا توصیف انسانه. از یه نگاه کلیتر وقتی نگاه میکنید اینا توصیف انسانه. منافق و متقی و کافر 3 گروه نیستن که داره توصیف میکنه، 3 تا چهره انسانه. من چیکار با منافقین و کافرین و متقین دارم؟ داره به من میگه که شما یک کدوم از این ستایی، یا هر ستایی، یا به تعبیر دیگه امکان هر ستایی. من هم امکان متقی بودنم، هم امکان منافق بودنم، هم امکان کافر بودنم. شما وقتی به خاک نگاه میکنید تو خاک چه امکانی میبینید؟ خاک سیبه یا گلابیه یا گندمه یا جوه؟ خاک چیه؟ تمام این هزاران هزار و صدها هزار رنگ و بو و مزه و طعم و محصولات مختلف و گیاهان مختلف که از خاک بیرون میاد، اینا در مرحله قبل همه خاکن دیگه. پس خاک امکان همه ایناست. خاک امکان شیرینیه، خاک امکان ترشیه، خاک امکان تلخیه. پس اگر گفتن که خاک رو توصیف کنید، خاک این جهان هستی. پس جهان هستی منبسط شده خاکه. حالا خود خاک منبسط شده چیه؟ و کل جهان هستی، امکان کل جهان هستی انسانه. شما ملاحظه فرمودین در آیات قرآن کریم که وقتی راجع به انسان صحبت میکنه، وقتی راجع به جهان هستی صحبت میکنه، وقتی راجع به انسان صحبت میکنه، راجع به آسمان و زمین و کوه و دریا صحبت میکنه، دائما از کلمه آیات حرف میزنه. این آیات چیا هستن؟ آسمان و زمین و کوه و دریا که آیات الهی هستن، که حالا ما در فرازهای بعدی میخوایم به اینا بپردازیم. و جایگاه انسان کجاست؟ انسان امکانیست برای تمام عالم هستی. در نتیجه منافق و کافر و متقی که در اول سوره داره بیان میکنه، سه چهره انسانه، سه چهره منه. من به نام حسین رحیمی، من این سه قابلیت رو در وجود خودم دارم، میتونم متقی باشم، میتونم. پس من دارم چیکار میکنم وقتی دارم قرآن رو میخونم؟ من دارم در قرآن ذکر خودم رو مشاهده میکنم. قال الله تبارک و تعالی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. ما کتابی رو فرستادیم که ذکر شما در این کتاب. ذکر من چیه؟ پس وقتی دارم آیات سوره بقره رو میخونم، یه متقی رو که یه روزی یه جایی بوده که ای کاش منم مثل اون باشم رو نمیخونم. توصیف یه کافر بداندیشی که من جز اونا نیستم و خدا لعنتشون کنه، اونو نمیخونم. یه منافق پلیدی که این خصوصیاتش، اونو نمیخونم. در حالی که معمولا ما وقتی آیات رو میخونیم این تصور رو از آیات داریم. من اینجا دارم سه چهره وجودی خودم مطالعه میکنم، و چه بسا که اون صفات اون کافر و منافقی که وقتی دارم میخونم با اون نگاه اول بعدم میاد ازشون، در خودم هم باشه. و وقتی دارم داستان فرعون و هامان رو میخونم، داستان فرعون و هامان من میبینم، گویا دارم کتاب تاریخ میخونم، در حالی که دارم فرعون خودم رو مطالعه میکنم، هامان خودم رو مطالعه میکنم. این فرعون و هامان منم، همانطوری که موسی و ابراهیم و عیسی منم. پس قارون منم، هارونم منم. لذا قرآن وقتی این شخصیت ها رو توصیف میکنه، شخص رو توصیف نمیکنه، شخصیت رو توصیف میکنه. و من در سرتاسر قرآن کریم دارم با خودم مواجه میشم و خودم را میشناسم. حالا توجه عزیزان رو به این مطلب جلب میکنم که شاید دوستانی که با گفتگوهای ما آشنان بارها این مطلب از بنده شنیدن. فرض بفرمایید که حالا یک مثلا هسته هلو، یه هسته هلو رو تصور بکنید، یا یه دانه سیب رو تصور بفرمایید. فرض کنید که این دانه سیب یا این هسته هلو یا این بذر گندم یا بذر جو یا بذر هر گیاه دیگه‌ای، به فرض مثل یه داستان، مثل یه فیلم علمی تخیلی، مثل یه جوک، در مقام جوک‌گویی شما وقتی که میگید که یه اردک بود شنونده که هیچ وقت نمیگه مثلا یه اردکی بود مثلا داشت با اون اردک بغلی صحبت میکرد، خب هیچ وقت کسی در مقام شنیدن جوک نمیگه آقا مگه اردک صحبت میکنه، همه منتظرن بشنون که خب حالا اون ته ماجرا چه اتفاقی میخواد بیفته. این یه نوع جوکه، یه طنزه، یه لطیفه است، یه چیزی توشه، یه تمثیله. فرض کنید حالا از همین زبان مثلا یه بذر، حالا این بذر گندم، بذر جو، دانه سیب، هرچی، مثل انسان چشم و گوش و دست و پا و بینایی و اینا پیدا بکنه، مثل یه کارتونی که برای کودکان میسازن که تو اون کارتون ها همه موجودات میتونن زنده باشن از دیدگاه کودک. حالا این بذر گندم میخواد سعادتمند بشه و بعد تصور کرده که من سعادتم در این است که مثلا برم در نوک قله یه کوهی که ارتفاع زیادی داره و مثلا اونجا باد فراوانی میاد، باران میباره و اینا، اونجا زیست کنم. خب شما در مقام گفتگو با این بذر گندم بهش میگه اینجا جایگاه تو نیست، یه تماشایی بکن ببین تو این عالم، قانون این عالم اینه که گندم بالای کوه رشد نمیکنه، روی سنگ رشد نمیکنه، تو دمای مثلا زیر صفر رشد نمیکنه، یه دمای مناسبی داره، یک خاک مناسبی میخواد. حالا سوال اینجاست که این دانه گندم اگه سوال کنه، کلمش رو عوض کنه، بگه من میخواهم سعادتمند شوم، شما چه فرمولی رو برای سعادت بهش معرفی میکنید؟ اگه به نوک قله کو سعادتمنده، اگه بیفته روی سنگ سعادتمنده، اگه زیر پا بیفته و له بشه سعادتمنده، سعادتش کجاست؟ سعادت یه بذر سیب کجاست؟ سعادت یه هسته هلو در کجاست؟ سعادت چیه؟ آیا چیزی غیر از این از نظر شما که سعادت این هسته هلو اینه که بیفته در یه خاک مناسب، آب و هوای مناسب، یک مراقبت مناسب و تبدیل درخت بشه؟ حالا سوال اینجاست که این خاک مناسب چیه؟ حالا اگه بیفته توی خاک نامناسب چه جوری میشه؟ اگه بیفته تو زباله‌دونی چه جوری میشه؟ اگه یکی یه لگد روش بذاره خوردش کنه چه جوری میشه؟ سوال اینجاست که انسان چه جوری میشه؟ اگه یه ثروت فراوانی پیدا بکنه، یه امکانات فراوانی پیدا بکنه و تصور بکنه که این امکاناتو خودش برای خودش فراهم کرده، با فکر خودش فراهم کرده، با علم خودش فراهم کرده، با تلاش خودش فراهم کرده، چه جوری میشه؟ قرآن میگه میشه قارون. بعد قارون رو توصیف میکنه، عاقبتش هم توصیف میکنه. خب حالا اگه مثلا اینطوری بشه که همه امکاناتو سمت خودش جذب کنه، همه رو زیر پر قدرت خودش بگیره، بعد بگه هرچی من میگم همینیه که من میگم، این چجوری میشه؟ قرآن میگه میشه فرعون. فرعون میگفت علیس لی ملک مصر و هذه الانهار، آیا این مملکت مصر و این نهرهای جاری مال من نیست؟ و بعد همین فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، و همین فرعون طغیان کرد، انه تقا. خب حالا میخوام این فرعون رو تربیتش کنم، قرآن میگه به این فرعون وجودت که طغیان کرده، همه چیزو برای خودش میخواد، میگه همینیه که من میگم، بهش بگو هل لک الا ان تزکا، آیا راهی برای تزکیه هست؟ تزکیه باید بکنی، باید صیقلی کنی، و عهدیه که الی رب بکفه تخشا، یک راهی برای هدایت به سوی پروردگارت و خاشع شدن هست، خشوع در مقابل طغیان دیگه. و اگر من همه جا گفتم من نه، منظور کلمه من، کلمه من یه ضمیر باید به کار ببریم دیگه، من مخلص شما هستم، این کلمه رو ما به کار میبریم، اما اون من به معنی منیت، یعنی یک آسمون در آسمون باز شده، فقط من افتادم پایین و من از همه بهترم، حتی اگرم نگم به زبانم، در درون وجودم خودم از دیگران بهتر میدانم. میگه میدونی تو کی هستی؟ تو شیطانی. چون شیطان گفت انا خیر، هر کی گفت انا خیر، من بهترینم، این شیطانه. پس لقد انزلنا، ما نازل کردیم، الیکم کتابا، یک کتاب با عظمتی رو، این نکره بودن کتاب معنی عظمت میده، که فیه ذکر رو کن. ببین چقدر این آیه آیه پر اهمیتیه و چقدر این آیات پر اهمیت رو ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم و همتمون تمام کردن سوره است، در حالی که امیرالمومنین به ما فرمود همتتون تمام کردن سوره نباشه. وقتی قرآن میخونید همتتون تمام کردن سوره نباشه، و ما همتمون تمام کردن سوره است، و ما وقتی به تجوید میپردازیم دیگه یه عمر از توش بیرون نمیاییم. متوجه نمیشیم که اینا یه پله هایی که بعد ازش عبور کنیم. ما که میگم اصفایی از دوستان میکنم، ما نوعی بشر رو میگم، این جزیت جامعه مذهبی رو میگم که منم یه عضوشم دارم عذار میبینم. خب این آیه چقدر اهمیت داره؟ داره میگه یه ذکر رو کنم، آه من شناسنامه رو میخوام. میگه شناسنامت قرآنه، لقد انزلنا الیکم کتابا، یه کتاب با عظمتی رو ما انزال کردیم که فیه ذکر رو کنم. بعد میگه افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ این توبیخه دیگه، معلومه که ما تعقل نمی کنیم، نه خودمون کردیم، نه پدرانمون کردن، نه اجدادمون کردن، نه گذشته هامون تعقل کردن. حالا میریم سراغ نهج البلاغه. انشالله این خطبه رو، خطبه 183 نهج البلاغه رو من توی فرصتی تقدیم میکنم، یه بخش کوتاهیشه که از زیباترین خطبات کتاب شریف نهج البلاغه است. به نسخه صبحی ساله، خطبه 183، امیرالمومنین فرمود فالقرآن آمر زاجر، قرآن آمر زاجره، هم امر میکنه هم نهی میکنه، باز میداره. زاجر یعنی بازدارنده. دقیقا تمثیل گذشته رو به خاطر بیارید، تمثیل دانه گندم. امر و نهیش هم امر و نهی پدر مادری نیست، امر و نهیش امر و نهی استکباری نیست، امر و نهی از روی جهالت و از روی هواپرستی نیست. امر و نهی باغبان نسبت به گیاهه، امر و نهی طبیب نسبت به مریضه. طبیب که امر و نهی نمی کنه که. طبیب میگه این دارو رو بخور، این غذا رو نخور. این آمر و زاجر طبیب، ولی این امر و زجر از روی هوا، از روی جهالت، از روی عصبانیت نیست. آمره ولی زاجره. و صامت و ناطق، قرآن صامت، سکوت کرده ولی ناطقه. قرآن که حرف نمیزنه ولی حرف میزنه. اصلا چه کسی مثل قرآن میتونه حرف بزنه؟ و چه کسی در زیر این آسمان مثل قرآن سخن گفته؟ و من فرصت ندارم اگر میتوانستم راجع به کلام صحبت کنم. شما متوجه میشدین که این ناطقی که داره میگی یعنی چی؟ و چقدر اینجا مطلب نهفته است که نطق و کلام چه قدرتی میتونه داشته باشه و این قدرت عظیمی که در نطق و کلام نهفته است چطوری در ادبیات و در گفتگوهای ما، در آموزش‌های ما و تربیت‌های ما نابود شده این قدرت، یا در مسیر غلط ازش استفاده شده، و قرآن چگونه در جایگاه خودش در ساختارهای اعجاز برانگیزی که داره این عملو انجام داده. صامته ولی ناطقه. حجت الله علی خلقه، حجت خدا بر خلق. اخذ علیه میثاقهم، بر اساس قرآن پیمان گرفته، یعنی پیمانهای خدا در قرآنه. این پیمان هم پیمان تشریعی لزومن نیست، پیمان تکوینیه. الان در جان همه آدم ها این نیست دنبال سعادت میدونم، یه نفر در عالم هست که دلش بخواد بدبخت بشه. پس یه چیزی در سرشت جان انسان، جستجو به دنبال سعادت. اون وقت قرآن میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، آیا ما با شما عهد نکردیم که شیطان رو بندگی نکنیم؟ این عهد خداست. اخذ علی بر اساس قرآن میثاق و پیمان، وثیقه گرفته و رهن گرفته، هم وثیقه گرفته هم ورتهن رهن گرفته. بهای این رهن چیه؟ انفس هم، جان انسان هاست. جان انسان ها در گروه این پیمانه. یعنی اگر ما بخوام جان نهفته خودمون رو آزاد کنیم از این قید رهنی که درش هستیم، چاره‌ای نداریم جز چنگ زدن به ریسمان قرآن. این قرآن ما رو آزاد میکنه، عمل به این میثاق و پیمان ما رو آزاد میکنه. اتم نورهو، نورشو تام و اکمل بهی دینهو، و دینشو به این قرآن کامل کرد. و قبض نبیهو و قد فرغ الالخلق من احکام الهدا بهی، و زمانی پیغمبر رو از این دنیا برده که پیامبر کامل کرده و همه احکام هدایت رو ارائه کرده به مردم. یعنی هیچ عنصری از عناصر هدایت نیست الا اینکه در قرآن کریم پیامبر اینها رو برای ما آورده و هدیه آورده. فعظمو منه سبحانه ما عظم من نفسه. پس آن چیزهایی رو که او تعظیم کرده و عظیم شمرده شما عظیم بشمارید. فانه لم یخف عنکم شیئا من دینه، خداوند هیچ چیزی از دینش رو از شما پنهان نکرد. خیلی این جمله عجیبیه. اشخاص فکر میکنن که دین خدا اسراری داره، اسرار مگویی داره، چیزهایی داره. بله اسراری داره، ولی این اسرار از اون جنس اسراری نیست که پشت پرده باشه. پشت پرده غفلت ماست. اصلا پرده‌ای وجود نداره جز پرده غفلت. شما ملاحظه فرمودین که وقتی قرآن کریم از این پرده غفلت میخواد حرف بزنه در مورد عالم پس از مرگ، میگه فکشفنا عنک غطاءک، پرده تو رو برداشتیم. غطاء تو رو، غطاء اون پوششیه که من خودم مال منه، ولی بر روی حقیقت که پرده ای نیست. این عبارت به صراحه داره میگه فانه لم یخف عنکم شیئا من دینه، هیچ چیز از دینش از شما پنهان نکرد. و لم یترک شیئا رضیه او کرهه، و هیچ چیز رو که راضی میکنه او رو یا موجب کراهت او میشه از شما پنهان نکرده. اینجا این نکته لازمه که رضایت و کراهت خداوند به سعادت انسانه، ولی خداوند یک انسان صاحب هوای نفس نیست که هوای خدا رو عرض شود که ما اگر که چاق کنیم از ما راضی میشه. اون رضایتش در سعادت ماست. ازا آنچه که ما انجام میدیم چیزی جز سعادت خود ما نیست. پس آنچه که او ازش کراهت داره اون چیزیست که ما را خارج میکنه از مسیر سعادت، و اون چیزی که اون بهش رضایت داره اون چیزیست که ما رو در مسیر سعادت قرار میده. میفرماید ذره ای از امور رضا و کراهت خودش رو مخفی نکرده و رها نکرده الا و جعل له علما باديا، الا اینکه یک علم و پرچم آشکاری رو وضع کرده و آیتا محکمتا، یک آیه محکمی رو قرار، نشانه محکمی رو قرار داده که تزجر و انهو، که از اون امر مکروه باز بداره. او تد او الیه، یا دعوت بکنه به اون امر محبوب. فرزاهو فی ما بقیه واحدون و سختوهو فی ما بقیه واحدون. این جمله بسیار جمله مهمیه. میفرماید رضای خدا و سخط و خشم خدا در مورد همگان یکسانه، چه گذشتگان چه آیندگان. پس اون کسانی که باقی موندن نسبت به گذشته، رضای خدا همان چیزی که برای گذشتگان بود برای شما و برای آیندگان هم خواهد بود. در عبارتهای صریح نهج البلاغه داریم که آنچه که دیگران رو عذاب میکرد همون شما رو عذاب میکنه، آنچه دیگران رو نجات میداد همون شما رو نجات میده. و اعلموا انه لن یرضا عنکم بشیء سخطه علی من کان قبلکم. اینم صریحش. بدانید که هرگز ذره ای از آن چیزی که امتهای سایر و قبل از شما انجام میدادن و خدا رو خشمگین میکرد، اون هرگز اگر شما انجام بدید خدا رو راضی نخواهد کرد. ولن یسخط علیکم بشیء رضیه من کان قبلکم. واسه ذره ای از اون چیزی که در مورد امتهای پیشین خدا رو راضی میکرد در مورد شما خدا رو خشمگین نخواهد کرد. یعنی هر آنچه که آنها انجام میدادند و خدا رو خشمگین میکرد، همون رو اگه شما هم انجام بدید خدا رو خشمگین میکنه. و خشمگین شدن خداوند هم خشمگین شدن از روی عصبانیت نیست. اصلا خدا خشمگین نمیشه به این معانی. خداوند امکان پدیدار شدن تمام پدیده ها در عالمه. خب منم نشستم در مقام اذنی که خداوند پدیده ها رو در وجود من پدیدار میکنه. آنچه که از خداوند به سوی من میاد فقط نتایجه. خدا یک مرد، شخص، رجل، آدم، هر چیز موجوده، عصبانی نیست که حالا عصبانی بشه تغییر حال بده و بعد منو آزار بده و شکنجه کنه و عذاب کنه. آنچه که از او صادر میشه محل ظهورش منم، لذا توفیق قطع میشه، فیض قطع میشه، فیض در من دیگه ظهور نخواهد کرد. البته فیض که قطع نمیشه، لا ینقطه. من لیاقت ظهور و بروز فیض رو نخواهم داشت، من لیاقت ظهور توفیق رو نخواهم داشت. و انما تسیرون فی اثر بین، شما دارین در یک جاده آشکار سیر میکنین و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، در همون مسیری دارین حرکت میکنین که مردان سابق در اون مسیر حرکت میکردن. خب اون سابقا چی میگفتن؟ وقتی انبیا میومد اونا میگفتن که ما تا حالا این حرفا رو نشنیدیم. هنوز هم بشر در سال 2020 وقتی یه حرف تازه بهش میزنی میگه ما اینو قبلا نشنیدیم، یعنی ما نمیپذیریم اینو. میگه شما ما همونایی رو میگید که اونا میگفتن. خب اونا چی میگفتن؟ اونا وقتی انبیا میومدن میگفتن ما اینا رو قبلا نشنیدیم. ما عملا هر کی حرف تازه‌ای بهمون بزنه که مخالف اعتقادات قبلیمون باشه میگیم ما اینو قبلا نشنیدیم، یعنی نمیپذیریم. البته معنای این حرف نیست که ما اعتقاداتمون رو کنار بذاریم و هر حرفی رو بپذیریم، ولی اینم نیست که ما هیچ حرفی رو نپذیریم. اعتقادات ما محترمه، ولی باید جای تجدید نظرم در اعتقادات باشه یا نه؟ خب اگه اینجوری باشه که کسی هیچ وقت تغییری حالی نمیده که بر اساس یک فرضی که ما بر حقیم، ما هیچ وقت حاضر نیستیم سخنان دیگرانو گوش بدیم. خب این فرضیه در دیگران هم هست. خب پس ما چگونه میتوانیم با یک داعشی سخن بگیم؟ خب اونم همینو میگه. اونم میگه من بر حقم، هیچ گوشش کر، چشمش کور و فقط این که خودش رو حق میدونه. خب این همون بلیهی بوده که از اول تاریخ بشر دوچارش بوده، هنوزم نتونسته خودش از این بلیه نجات بده که ما بر حق نیم. قرآن هم میگه کل حزبن به مولدهی هم فره بون، هر حزبی آنچه که نزد خودش شاده. انما تسیرون فی اثر بین، امیرالمومنین میگه شما دارین توی یه جاده روشن سیر میکنید ولی سخن میگید با همون اقوالی که مردان قبل شما میگفتن، همون حرفای اونا رو میزنید. قد کفاکم معونت دنیاکم، خداوند اون معونه و بار دنیا رو از روی دوش شما برداشته و کفایتش رو به عهده گرفته. و حسکم علی شکر، و شما رو تشویق و تحریک به شکر کرده. وفتر از من السنتکم و ذکر، بر زبانهای شما ذکر رو واجب کرده. که حالا من الان نمیخوام راجع به این فرازو صحبت بکنم، از بحث خارج بشیم. اینم بخشی از نهج البلاغه بود در توصیف قرآن کریم. ما برامون اهمیت داره که این گفتگومون منجر به یک نتیجه فقط اگر بشه، همون اهمیت بحث ما تحقق پیدا کرده، و اون این که ما وقت داریم قرآن میخونیم بفهمیم چی داریم میخونیم. ما باید بفهمیم که وقتی داریم قرآن میخونیم داریم کتابی را میخوانیم که کتاب خود ماست، شناسنامه حقیقی خود ماست، معرفی خود ماست. داستان موسی و فرعون نیست، داستان موسی و فرعون درونی منه. داستان ابراهیم و نمرود نیست، داستان ابراهیم و نمرود درونی منه. داستان امتهای پیشین نیست، بیان قانون عالمه، قانون عالمی که من دارم الان درش زندگی میکنم. لذا من میتوانم با این کتاب باران نازل کنم به موقع و به اندازه. من میتوانم با این کتاب بیماری ها رو برطرف بکنم. مهمتر از بیماری های ظاهری، بیماری های سخت روحی در همین خطبات نهج البلاغه است که سخت ترین بیماری در کنار قرآن درمان میشه، که اون بیماری شرکه. پس یک کتاب بیشتر در این عالم نیست که من بهش نیازمندم، و اون کتاب قرآنه، و اون قرآن کتاب خودمه. و اگر من به این کتاب دسترسی پیدا کردم، اسرار عالم درون خودم برای من کشف خواهد شد. من کی هستم؟ اسرار عالم درون من چیه؟ همه دوست دارن برای از اسرار مطلع بشن. اسرار همین هست دیگه، اسرار اینه. من یه فرعونی دارم که کامل قرآن توصیفش کرده، یه موسایی هم دارم که قرآن کامل توصیفش کرده، یه ابراهیمی دارم که قرآن توصیفش کرده، یه قارونی دارم که قرآن توصیفش کرده. من شیطانی دارم و ملکی دارم که شیطان و ملک همه هر دور قرآن توصیف کرده. شما آیات که راجع به شیطان هست مطالعه بفرمایید. جنب انسان ترکیبی از شیطان و ملکه. پس هر چی قرآن راجع به شیطان داره میگه، داره راجع به جنبه‌ای از وجود انسان میگه. بعدم در یه جای تصریح هم میکنه، میگه شیاطین انس. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جنة والناس یعنی چی؟ یعنی شیطان از جنس جن، شیطان از جنس انس. این قرآن کریمه. حالا ما میخوایم ادامه بحث رو که عرض کردم، این بحث اصلا بحث دو جلسه ای نیست، الان فقط به قول ادبیات امروزی میتونیم اینو بگیم این دموی بحثه. فقط من یه دموی داریم میگیم از این مطالبی که بعد در پیش بیاد، داریم یه تریلری خلاصه فقط نمایش میدیم از یه سریال هزاران قسمتی. ساعت‌های متمادی میشه راجع به این بحث صحبت کرد، و انشالله به دعای دوستان بنده توفیق پیدا بکنم این بحث رو مفصلش بکنم، از قالب این دو جلسه به ده ها جلسه برسه و مرور بکنیم آیات قرآن کریمو. حالا ما میخواییم ادامه بحث رو اینطور جلو ببریم که ببینیم این آیات الهی که در قرآن اومده اینا چیه، و چرا میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم. برای اینکه ما میخواییم به انسان نگاه بکنیم، ببینیم قرآن کریم نگرشش به انسان چگونه است. جواب این سوال اینه که انسان اجمال عالمه و عالم تفصیل انسانه. لذا اگر داره قرآن از آسمان سخن میگه، داره از انسان سخن میگه، از زمین سخن میگه، داره از انسان سخن میگه. فقط فرعون و نمرود و ملک و شیطان نیست، آسمان و زمین و کوه و دریا همه اینا اجزای وجودی انسانه. مگه تصریح نمیکنه میگه بعضیا مثل چهارپا هستن؟ مگه تصریح نمیکنه میگه بعضیا مثل سنگن؟ مگه تصریح نمیکنه میگه بعضیا از سنگ سخت ترن؟ مگه تصریح نمیکنه نمیگه ما شما رو مثل گیاه از زمین رویاندیم؟ پس گیاه جنبه ای از وجود ماست، حیوان جنبه ای از وجود ماست، آسمان و زمین و کوه و دریا اینا آیات الهی هن. این آیات الهی جستجوی جنبه های وجودی خود ما، ما آسمان و زمینیم، ما کوه و دریاییم، ما شیطانیم، ما ملکیم، ما فرعونیم، ما هامانیم، ما قارونیم، موساییم، ابراهیمیم، اسماعیلیم، ما یعقوبیم، ما یوسفیم. در سر تا سر قرآن داریم خودمونو میبینیم، هرچی اسممون هست از اول تا آخر قرآن داره محمد حسین رحیمی رو معرفی میکنه در قالب یه انسان. پس من قرآن را که میخوانم دارم خودم را میخوانم، کتاب خودم را میخوانم، در زیر این کلمات باید خودم را بیابم، خودم را جستجو کنم. لذا وقتی آیات الهی رو مطالعه میکنم که داره جهان رو به من معرفی میکنه، من خودم جهانم، من جهان اصغرم، این عالم عالم اکبره. شاید در یه جنبه دیگه برعکس بشه، انسان جهان اکبر باشه و عالم اکبر باشه. یه شعری منسوب به امیرالمومنین هست که میگه اتز امو انک جرم صغیر، آیا تو خیال میکنی که یک جرم صغیری؟ و فیکن تول عالم الاکبرو، در حالی که عالم اکبر در تو منتوی شده. انتوا یعنی مثل یه توماری که پیچیده شده. و بعد نکته جالب اینجاست که آیا شما تعبیر انسان کامل رو شنیدین؟ کامل فرقش با ناقص چیه؟ نقص یعنی چی؟ کمال یعنی چی؟ پس یه جنبه هایی هست که اگر اون جنبه ها نباشه من ناقصم، اگر اون جنبه ها باشه کاملم. باید همه این جنبه ها در وجود من باشه. یعنی اگه فرعون رو بگیرید از وجود من، من دیگه انسان کامل نیستم. اگه شیطان رو بگیرید از وجود من، من دیگه انسان کامل نیستم. انسان کامل شیطانی در وجودش هست. پیغمبر خدا یه عبارتی داره که فرمود لکل عبدن شیطانان یغویان، هر بنده دو تا شیطان داره که اغواشون کنن. گفتن یا رسول الله شما هم اینا رو داریم؟ گفت بله، ولی من مسلمونشون کردم. پس شیطانی که در وجود انسان کامله، اون شیطان شیطان تحت اختیار انسان کامله، لذا سرباز انسان کامله. اون انسان رو اداره نمی کنه، انسان اون رو اداره می کنه، همونطور که خداوند شیطان و ملک رو اداره میکنه. قوای شهویه و غضبیه انسان کامل رو اداره نمیکنه، انسان کامل این قوا رو اداره میکنه. اگه شما شهوت و غضب از انسان بگیری دیگه انسان نیست که. پس انسان کامل اون نیست که شهوت نداره غضب نداره، انسان کامل اونی که شهوت و غضب در اختیارشه، تحت کنترلشه. شیطان وجود در اختیارشه، ملک هم در اختیارشه. لذا این کتاب که شرح مبسوطیه بر تمام عالم، شرح مبسوطیه بر تمام عالم ما. لذا ما کجای قرآنیم؟ حالا برگردیم عنوان بحث، نگرشی به انسان در قرآن کریم. کجا رو باید بریم بنگریم تا انسان رو بیابیم؟ جواب این سوال اینه که کجا رو ننگریم. پس آیاتی هست، آسمان آیه است، تلک آیات الله، اینا آیات خدا، نتلوها علیک بالحق، که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. پس آسمان آیه است، زمین آیه است. چرا انسان آیت عظماست؟ اللهم انی اسألک به آیاتک کلها. اون کدوم آیه است که کل آیات در دل اون آیه است؟ اون آیه انسانه. انسان آیت الله العظماست، انسان آیت الله الکبراست، انسان کامل آیت الله العظماست، آیت الله الکبراست. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلما للعالمین. حالا تا همینجا ما بحث رو نگه می‌داریم، انشاءالله جلسه آینده هم یه مرحله دیگه بهش اضافه میکنیم، ولی الان تصریح میکنم اگر از این دو جلسه ما فقط به این مطلب دست پیدا کنیم، این قول ما محقق شده. ما باید برای شنونده خودمون یه قولی بدیم، گوینده باید بگه قولش چیه برای شنونده، قرار به شنونده چه ارائه کنه. اگر این را فقط ارائه کرده باشه این گفتگو، که ما از این به بعد وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم فکر کنیم داریم شناسنامه خودمون میخونیم و تلاشمون این باشه که در خواندن این شناسنامه خودمون رو بیابیم، ببینیم قرآن ما رو چگونه معرفی میکنه و ما اگر خودمون رو رها کنیم و فرعون ما بر ما غلبه بکنه و موسی رو کنار بزنه ما چگونه آدمی خواهیم بود، و اگر شیطان غلبه بکنه و ملک رو کنار بزنه ما چگونه خواهیم بود، و اگر نمرود غلبه کنه و ابراهیم رو کنار بزنه ما چگونه خواهیم بود، و در جانب عکسش اگر ابراهیم بر نمرود غلبه کنه چگونه خواهد بود، و اگر موسی بر فرعون غلبه کنه چگونه خواهد بود. و اینکه این کتاب 6000 خورده ای آیه است، تمام این آیات توصیف انسانه و ما از این به بعد وقتی قرآن رو داریم مطالعه میکنیم به این معنا قرآن رو مطالعه کنیم که قرآن داره ما رو توصیف میکنه و ما رو داره چگونه توصیف میکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از این دوستان عزیزی هم که تبریک گفتن در این سمت تشکر میکنم، هم خدمت همه معلمین راستین بشر که انبیا و اولیا هستن روز معلم رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که اگر که ما از دنیا رفتیم مهر ما فقط همین باشه بگن این معلم بوده، ما همینو عرض شد که به عنوان آرزوی خودمون میگیریم از خداوند درخواست میکنیم به دعای دوستان روزی که ما داریم میریم بگن این معلمه. اونجا هم مثل که اگه بگن معلم دیگه کاری به کارش ندارن، راحت میذارن عبور کنن. ان شاءالله معلم از دنیا بریم.